بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این بررسی فرمایش مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف بر حسب اون چه که در مقدمه معجم و رجال الحدیث آوردن عرض کردیم که ایشون دو تا مطلب مهم دارن اینجا. یک مطلب راجع به تضعیفات و توصیفات متقدمینه که بحثش رو گذروندیم، البته بعضی از نکات دیگر هم داره که انشاءالله در دنباله عرض میکنیم. بعد میرسم به توصیقات متأخرین. در توصیقات متأخرین در حقیقت ایشون یک تفسیری رو در اینجا مطرح میکنن، میگوین اونهایی که یه مقداری زمانشون نزدیک بوده مثل ابن شهرآشوب و اینها، ما توصیق و تضعیف اونها رو قبول میکنیم، اما اونهایی که زمانشون دور بوده مثل توصیق و تضعیف علامه و ابن داوود و مجلسی و اینها، میفرمان اینها تمام مبتنی بر حدس، مبتنی بر اجتهاد و ما قبول نمی کنیم. در حقیقت طبق همون مبنایی که اختیار کردن میفرمان در این متأخرین در گروه دوم یقین داریم که اینها مبتنی بر حدسه، یقین داریم که شهادت اینها از روی حس نیست. حالا من باز عبارات ایشون رو میخونم، دقت بفرمایی. میفرماد مما تسکت به الوثاق اول حسن ان ینس علی ذلک احد اعلام المتأخرین به شرط ان یکون من اخبره ان وثاقتهی معاصرن، من اخبر ان وثاقته معاصرن للمخبر او قریب الاصر، اگر اون مخبر با من اخبر قریب الاصر باشن قبول میکنی. کما یتفق ذلک فی توثیقات شیخ منتجب الدین که متوفای 585 آخرای قرن ششمه، او ابن شهرآشوب که 588 می فرماد اینها عصرشون با عصر متقدمین و روات نزدیک قبول میکنی. و اما فی غیر ذلک کما فی توثیقات ابن طاووس، ابن طاووس 673 سید ابن طاووس دیگه علی، بله سید علی، بله ول علامه، علامه که 726 هست و ابن داوود و من تأخر عنهم که کل مجلسی لمن کان بعیدن اصرهم فلا عبرت بها فانها مبنیت علی الحدس و الاجتهاد جزمن. خب ببینید، حالا همینجا اولین نکته این است که ابن طاووس فاصلش با ابن شهرآشوب 100 ساله. این چطور میشه که ما تضعیفات و توثیقات ابن شهرآشوب رو بپذیریم بعد بگیم ابن طاووس رو قبول نمی کنیم؟ این 100 سال چه اتفاقی افتاده؟ این اولین سوال. حالا دنباله فرمایش ایشون رو ببینیم، دلیلی که ایشون میارن میفرماین و ذالک فان السلسله قد انقطعت بعد الشيخ فاصبح عامه الناس الا قليلا منهم مقلدين يعملون بفتاوى الشيخ ويستدلون بها كما يستدل بالروايه. اولین نکته ای که بیان میکنن می‌فرمایند که فقها بعد از شیخ تقریبا شدن مقلد مرحوم شیخ، حالا تا 100 سال 150 سال بعدش، و عبارات شیخ طوسی رو همونطوری که به روایت استدلال میکردن به فتاوای شیخ هم به همون اندازه استدلال میکردن. این یه مطلب. بعد میفرماد والذی یکشف عما ذکرنا، نکته دیگه اینه بعد از شیخ متأخرین، خود مرحوم علامه مثال میزنن، مرحوم شهید، اینها نقطه و حلقه اتصالشون با ارباب کتب و اصول و مصنفات قبل از شیخ همه به وسیله شیخه. طرقشون به ارباب اصول، اصول روایی و کتب معاصرین معصومین همه از شیخه. اون وقت عبارتی رو از علامه میارن، میفرمان فهذا العلامه ذکر فی اجازته الکبیره لبنی زهره، یک اجازه مفصلی مرحوم علامه داره برای سادات بنی زهره، و اونجا مشایخ خودش رو و سلسله اتصال خودش رو بیان میکنه. ذکر طریقا له الى شیخ صدوق و الى والده و الى المفید و سید المرتضی، ثم ذکر طرقه الى کثیر من کتب العامه و سهاهم و الى جماعت من المتأخرین عن الشیخ. اول طریق خودش رو به صدوق و والد صدوق و مفید و سید مرتضی رو مرحوم علامه در اون اجازه ذکر کرده، این یک. بعد طرقش رو به کتب عامه، که یکی از چیزهایی که در قدیم خیلی مرسوم بوده هم در میان عامه هم در میان خاصه، اینها چون مشایخ رواییشون مختلف بوده از خاصه طریق داشتن به علمای عامه، از عامه طریق داشتن به علمای خاصه. علامه طرق خودش رو به کثیری از کتب عامه و سهاه اونها و جماعتی از متأخرین از شیخ و نقل میکنه، ثم قال و من ذلک جمیع و کتب اصحاب السابقین الذین تقدموا علی الشیخ ابی جعفر طوسی زمانا. مرحوم آقای خویی میخواد از این عبارت استفاده کنه که کسانی که مقدمه بر شیخ طوسی مصنفینی بودن از اصحاب امامیه، مثل کلینی، حسین ابن سعید، حسن ابن سعید، ظریف ابن ناصح، تمام افرادی که در کتب فهرست شیخ طوسی ذکر شده، حلقه اتصال بین علامه و اونهایی که قبل از شیخ بودن خود مرحوم شیخه. خب اولا در همین جا یک ناسازگاری وجود داره. خود آقای خویی نقل میکنن که علامه در اون اجازه بنی زهره یک طریقی به خود شیخ صدوق داره و ظاهرش این است که اون طریق دیگه از شیخ طوسی نیست، یک طریق دیگری است، به خود والد صدوق، مفید، سید مرتضی. ظاهر عبارت علامه این است که حالا من نشد برم اون اجازه رو که اجازه مفصلی هست ببینم، ببینید اونجا رو. آقای خویی میخوان بفرماین که از عبارت علامه استفاده میشود به جمیع ارباب و اصول و کتب اصحاب امامیه قبل از شیخ، واسطش خود مرحوم شیخ. از مرحوم شهید ثانی، شهید ثانی هم یک اجازه مفصلی به والد شیخ بهایی، شیخ عبدالصمد داره. بعد ما ذکر عدت طرق الى شیخ طوسی، میگوید و به هذه طرق نروی جمیع مصنفات من تقدم على شیخ طوسی، من المشایخ المذکورین و غیره و جمیع مشتمل علیه کتابه فهرست و اسماء المصنفین و جمیع کتبهم و روایاتهم به طرق التي تضمنت الاحادیث. خب این تصریح شهیده دیگه، شهید میگه تمام کتابهایی که متقدمه بر شیخ طوسی هستن و تمام اون چه که کتاب فهرست شیخ مشتمل بر او هست، طریق ما به اونها از خود شیخه. و بعد میگه و انما اکثر نطرق در شیخ ابی جعفر لان اصول المذهب کلها ترجع الى کتبی و روایاته. می فرماید شهید میگوید که این که ما طرق متعدد، چون اول میگه که طرق چند طریق رو شهید به شیخ میاره در اونجا، میگه ما طرق متعدد به شیخ رو که ذکر کردیم برای این که اصول مذهب کلها ترجع الى کتبه و روایاته، یعنی همین که شیخ شیخ و طائفه بوده و کتب شیخ ملجع بوده و به عنوان سند بوده برای طائفه، ما طرق متعدد رو نقل کردیم. خب ببینید اینجا آیا خود مرحوم شهید که در فتاوای زیادی یا نگم زیاد متعدد با مرحوم شیخ مخالفت میکنه، چه ملازمه‌ای و چه ارتباطی بین این دوتا مطلب وجود داره؟ من نفهمیدم که ما از یه طرف بیاییم بگیم آقا بعد از شیخ تا 150 سال عده‌ای از فقها و تمام فقها مقلده بودن، به فتاوای شیخ به منزله روایت عمل میکردن، و بین این مطلب که خب این که شهید در اینجا داره مطرح میکنه کاری به مقلده بودن نداره. شهید میگوید ما برای این که اساس روایات، اساس فتاوای امامیه، حالا هم در فروع هم در اصول، در اعتقادیات هم اینطور حفظ بشود، ما آمدیم طریقمون رو به شیخ درست کردیم، چند طریق درست کردیم که مصنفات قبل از شیخ برای ما ثابت بشه و مرتبط به مصنفات قبل از شیخ بشیم. میخوام این عرض کنم چه ارتباطی هست بین این که یک فقیهی مثل مرحوم شهید این عرض میشود بیا طرق خودشو به شیخ درست کنه برای اینکه اگر به شیخ متصل شد متصل به متقدمین بر شیخ می شود. خب این از یک طرف، اما از یک طرف هم میگیم که آقا اینا سلسله انقطع و اینا مقلده بودن، ارتباطی بین این دو تا وجود نداره. و من نفهمیدم اون مطلبی که اولیشون میارن فإن السلسلة قد انقطعت بعد الشيخ أصبح عامة الناس مقلدين، با این مطلبی که شهید میگه لأن اصول المذهب كلها ترجع إلى كتبه و رواياته، و با این که ما اضافه کردیم که حالا خود مرحوم شهید میرید شهید در زمان خودش فتاوای منحصری هم داشته به طوری که صاحب جواهر اصلا اجتهاد شهید رو زیر سوال میبره در بعضی از جاهای جواهر، یعنی یک فتوای خاصی داده، در موارد متعددی با قدما مخالفت کرده مرحوم شهید، با شیخ و غیر شیخ. این دوتا ارتباطش درست نیست. بعد میفرمان و علل جمله
خاطری نیست که کتب ما نرسیده،
حالا عرض میکنم یه عبارت الان داره خودیشو. بعد میفرمان و علل جمله فالشیخ هو حلقة الاتصال بین المتأخرین و ارباب الاصول التي اخذ منها الكتب الاربعه و غیرها. شیخ حلقه اتصال بین متأخرین و اون اصول اربعمعه است، اصول اربعمعه ای که کتب اربعه ازش گرفته شده. ولا طریق للمتأخرین، الی توثیقات رواتها، اگر متأخرین بخوان روات اون اصول اربعمه رو توثیق بکنن یا تضعیف کنن، لا طریقه، حالا اینجا غالبا هم میارن غالبا الا الاستنباط و اعمال رأی و نظر، میفرماین تنها راه شیخه، طریق به شیخ وقتی درست شد به کتب قدما اتصال پیدا میکنیم و از همین راه عرض میشود که اتصال محقق میشه. بعد میفرماید راجع به کتاب کشی و ابن قزائری میفرماید هازا حال و کتاب کشی و کتاب ابن قزائری المعدومین من الاصول الرجالیه، این دوتا کتاب نیست در میان اصول رجالی، اما مطلب بعد اینه و اما باقی الکتب الرجالیه المعروف فی عصر شیخ و النجاشی فلم یبق منها عین ولا اثر فی عصر المتأخرین. کتب رجالی که مستند شیخ و نجاشی بوده و در عصر شیخ و نجاشی بوده لم یبق منها، ایشون گفت از زمان حسن ابن محمود، حالا تا زمان ابو رافع رو حساب نکردن، از زمان حسن ابن محمود تا عرض می شود که زمان شیخ طوسی صد و چند کتاب رجالی بوده. دیروز خوندیم عبارت ایشون رو، می فرماید هیچ کدومی که از اینا باقی نمونده، لم یبق منها عین ولا اثر فی عصر متأخرین. میفرمان بله قد یتفق که علامه و ابن داوود یحکیان عن ابن عقده توثیقا لعهد، این من خودم موارد متعددش برخورد کردم که گاه اوقات شیخ و نجاشی کسی رو توثیق نمی کنن، اما علامه به استناد کلام ابن عقده آمده توثیق کرده، اما ایشون میگوید الا انهما لا یذکران مستند حکایت هما، علامه و ابن داوود مستند حکایتشون رو ذکر نکردن. وقت بعد میفرماید ول علامه لم یذکر فی ما ذکره من الکتب التی له الیها طریق فی اجازت الکبیره، علامه در این اجازه بنی زهره طریق خودش رو به جمیع کتبی که در اختیار داشته ذکر کرده، اما اسمی از کتاب ابن عقده نیاورده از رجال ابن عقده. بعد نتیجه میگیرن وقت تحصل من ما ذکرنا ان ابن طاووس علامه ابن داوود و من تأخر عنهم انما یعتمدون فی توثیقاتهم و توجیهاتهم و ترجیحاتهم علا آرائهم و استنباطاتهم، اینها اعتماد میکردن در تضعیف و توصیف و آراء و استنباطات، او علا مستفادوه من کلام نجاشی و شیخ فی کتبهم، یا میرفتن سراغ کلام نجاشی و شیخ کلام اونها رو یه خورده بررسی بیشتری میکردن یه نتیجهی میگرفتن، و قلیلا ما یعتمدون علا کلام غیره ما و قد یخطئون فی الاستفاده، گاهی قد خطا میکردن در استفاده کما سنوشی رو الا بعض ذالک فی موارده که در همین کتاب موجم و رجال، کما قد یخطئون فی الاستنباط، و دو مورد هم ذکر میکنن، میفران فتر العلامه یعتمدو علی کل امامی لم یرد فیه قد مبنای علامه، اگر این کسی امامیه قدهی درش وارد نشده او رو قبول میکن، مجلسی یعدو کل من لصدوق الیه طریقون ممدوها، اینم مبنای دوم مرحوم مجلسیه که هر کسی که شیخ صدوق به او طریقی داره، یعنی میشه از مشایخ شیخ صدوق، این رو ممدوح قرار داده. و بعد می‌فرماد به نظر ما هر دوش باطله، هم مبنای علامه باطله هم مبنای صدوق باطله. فلا یعتد و به توثیقات هم مبنای مجلسی، هم مبنای علامه هم مبنای مجلسی باطله. فلا یعتد و به توثیقات هم به وجه هم بنن بجون. خب حالا اینجا ببینی عرض میکنم که یک مطلب عرض کردیم ایشون مسئله مقلده رو مطرح میکنن، مطلب دوم اون کلام شهید بود که عرض کردیم، مطلب سوم که ای کاش از اول این مطلب اول و مطلب دوم و اینکه سلسله منقطع شد اینا رو نفرموده بودن، بحث رو اصلا میوردن رو این جهت، میگفتن آقا فارق بین متقدمین و متأخرین اینه، متأخر متقدمین صد و چند کتاب رجالی در نزدشون بوده اما متأخرین هیچ کدوم اینا دستشون نبوده. اصلا این رو می آوردن به عنوان فارق قرار می دادن، بگیم آقا ما علت این که تضعیف و توثیق متقدمین رو قبول می کنیم این است که نجاشی و شیخ منابع زیادی در اختیارشون بوده، اما به علامه که میرسیم اینا منابع نبوده. خب اینجا اولین اشکال این است که شما چرا تفصیل دادید پس بین زمان ابن شهرآشوب با زمان عرض شود که ابن طاووس 100 سال فاصله است، ابن شهرآشوب متوفای 588 ابن طاووس 673 حدود 100 ساله، 100 سال هم کمتر، چطور میشه بگیم این کتب در نزد اینا بوده، در نزد شیخ منتجب الدین در نزد ابن شهرآشوب بوده، شما توثیقات این دسته از متأخرین رو قبول میکنید اما به ابن طاووس و علامه و اینا که میرسید قبول نمیکنید؟ این خودش به نظر من یک اشکال واضحی برای ایشونه. بله یعنی حمله مغول هم فقط به کتب رجالی حمله کردن؟ نه بله
سیده ابن طاووس رسیده،
ابن طاووس بله همینه به ابن طاووس رسیده. حالا این اولا حمله مغول در چه سالی بوده؟
همه مغول زمانش خواجه نصیر
طوسی بودی؟ خواجه نصیر طوسی 600 و
672 به بعد
خیلی خوب ابن طاووس ابن طاووس 673 متوفاست، یعنی قبل از او پس کتب در اختیارش بوده؟
نه تو همون زمان حمله مغول
شما میگی 670 و
وفات 672 ولی خب همون زمان ایشون حمله مغول
خیلی خوب والا
شما حمله مغول رو گفتید
نمیشه این نمی مغول را
کتابا میگن تمام خونه حمام رو با آتی
همه نه اینطور نشد که تمام خونه هم از بین بره حالا این آقای فاصله 100 سال
خیلی حمله مغول نبود همه رو
میدونم آقا تمام کتب همه اینطور نبود که بگیم همه اون کتابخونه هایی که از بین برد تمام کتب شیعه همه هم اونجا بخورن، ما جای دیگه نداشتیم مثلا در مدینه نبود
کتابخونه که یعنی
علم و مدینه نه خیلی خوب حالا عمدش در بغداد بود درست، حالا در اینکه که بگیم که حالا همه رو از بین بردن تمام که یک کتاب هم باقی نمون اینطور نبوده، مثل همین عملاتی که الان حالا بازی باید تاریخ رو دید الان، یعنی این فرق گذاشتن دو اینها خود مرحوم علامه کتاب ابن عقده دستش بوده. حالا من الان چیز دیگه میخوام نقل کنم، ایشون میفرماید کتاب کشی و ابن غزاری معدومه، ابن داوود در مقدمه کتابش میگوید که بینت فیها المکان الذی اخذت منها، وقت میاد اینها رو به صورت رمزی میگه، میگه اونی که از کشی نقل میکنم میگم کش، اونی که از نجاشی نقل میکنم میگم جش، از شیخ نقل میکنم خج، مثلا رجال شیخ، اینا پس معلوم میشه که کش رجال کشی دست ابن داود رسیده بوده. شما میفرمایید نبوده، این برای ما روشن نیست. این اولین نکته که حالا این تفصیل که ما بیاییم بگیم تو این قرن هفتم تمام کتب یک باره از بین رفت و دیگه در اختیار دیگران چیزی نیامد، اینطور نیست. عرض میکنم که اشکال دیگه اینه، بالاخره شما میفرمایید که صد و اندی کتاب در نزد قدما بوده، یا باید همون مبنایی که ما دیروز عرض کردیم به این قدما تکیه میکردن روی اون چه که مشهوره، مشهوره بین مشایخشون این بوده این راوی رو موثق میدونستن، این راوی رو ضعیف میدونستن. اگر اعتماد بر شهرت بوده خب این باز ربطی به حس و حدس اصلا نداره. کما این که این نکته رو آقایون دقت کنید، ما اگر آمدیم مبنامون در رجوع به قول رجالی این باشه که اینا اهل خبرن، باز فرقی بین حدس و حس نیست. این مسئله حدس و حس فقط در این است که ما بیاییم مستند رو خبر واحد قرار بدیم. اگر کسی گفت آقا مبنای ما رجوع به قول رجالی به عنوان اهل خبره است که ما حتی قبول نکردیم این رو، اینم دیگه فرقی بین متقدمین و متأخرین نمی کنه، فرقی بین حس و حدس هم نمی کنه. حالا اگر آمدیم گفتیم باز این متقدمین بر اساس شهرت این کار رو کردن، خب باز هم دیگه ارتباطی به حس نداره، مشهور این بوده با هم شهرت به ساقت یک کسی براشون ثابت شده و ظاهرم همین بوده، عمدتاً همین بوده. اما اون چه که مهمه اینه، حالا یکی از کارهایی که آقایون باید بکنن این فلم یبقى منها عین ولا اثر رو حتما بررسی تاریخی بکنی، این خودش نکته مهمیه. اما مهمتر از این است که ما وقتی تو رجال نجاشی دقت میکنیم، میاد رجال نجاشی راجی به یک کسی میگه این اضطراب در حدیث داره، این چه ربطی به حس داره؟ یک کسی رو رد میکنه از باب اضطراب در حدیث، لعل اون حدیث به دست یک کسی که متأخر هست برسه و بگه لا اضطراب فی الحدیث. مثلا معاویه ابن عمار رو میگن مضطرب الحدیثه، خب حالا شاید لعل این در نزد قدما یا در نزد اون رجالی که این حرف زده مضطرب بوده، اما برسه دست متأخرین حدیث رو طوری معنا بکن که اضطرابی درش به وجود نیاد. یا فساد در مذهب، میخوام اینو عرض بکنم، دیروزم به این اشاره کردم، ما وقتی کتب نجاشی، کتاب نجاشی و شیخ رو میبینیم به این نکات توجه دارن، این معلوم میشه در اون نتیجه گیری که میخوان بکنن همش مبتنی بر حس نیست، مبتنی بر آرا و بر استنباط خودشون هم بوده. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه، الان در میان متقدمین ها رو همین که مرحوم علامه داره، علامه میگه اگر کسی امامیه و لیس به ممدو و لیس لم یرد فیه قدهون ما قبول میکنیم او رو، خب یه مبنای خودش. ما الان میگیم آن نقل اجلا این کفایت میکنه، خب نجاشی شاید این مبنا رو نداشته، اصلا شاید این مبانی اون موقع مطرح نبوده، اصلا بحث نقل اجلا کثرت الروایه اتقان در حدیث که ما راجع مسئلت ابن صدقه نقل کردیم این مطلب رو، یه جمله ای رو مرحوم مجلسی داره حتما شنیدی، مرحوم مجلسی میگوید من 50 سال در مورد کی بررسی کردم، 50 سال در حالات ابن ابی عمیر من بررسی کردم، بعد میگه من میدونم یقین دارم احدی به اندازه من اطلاع نداره راجع به ابن ابی عمیر. خب ما اینا رو همه رو بیاییم بگذاریم کنار، بگیم آقا مجلسی که 50 سال راجع به ابن ابی عمر بررسی کرده اسم به درد نمیخوره. چرا؟ بالاخره ما نقل اجلا، تحقیقات متأخرین، کثرت الروایت، اتقان در روایت، این اختلاف در مبانی، اینها خودش سبب میشه بگیم ما فرقی نمیکنه بین متأخرین و متقدمین. بله، اگر ما آمدیم از اول گفتیم آقا فقط یه چیزی رو میخوایم، اونم توثیقه، اون توثیق هم فقط حسی محضه، این دیگه منحصر میشه به همون عصر که باید اون موثق توثیق کننده معاصر باشه یا غریب العصر باشه، دیگه حتی در متأخرین هم نمیشه این تفسیر رو داد. علایالن این فرمایشات ایشون با این نکاتی که عرض کردین
بنابر مبنای رجوع به خبرویت، چرا بین قدما و متأخرین فرق از این طرف
فرق نیست دیگه، چون لعل تا متأخرین خبرویتتون بیشتر باشه،
اما کسرت المبنا به دست اونها باعث میشه که اینها یا این صداد بشن.
اونا درست کتابهای زیادی داشتن ولی اینا راههای دیگه ای داشتن. خود نقل اجلا یه راهی است که من تو ذهنم بین متأخرین مطرح شده، نبوده تو قدمایی. اگر دیدیم یه راوی اجلا دارن ازش نقل میکنن، اینو قدما به این نکته توجه نداشتن. اصلا قدما فرقی بین اجلا و غیر اجلا میگن، اینون من وجوه طائفه، اینا رو میگن، اما در این که از یه راوی اجلا یا یه کسی از اجلا نقل بکنه، این رو به عنوان ملاک قرار ندادن. بذارید من بحث تمام بکنم یادم نره آقای لطیفی. عرض میکنم که حالا نکته دیگه اینه، بگیم خب آقا اگه منابع در نزد متقدمین بر اساس حس بوده، این اختلافات بین نجاشی و شیخ برای چیه و چرا بزرگان در سعد این بر آمدن که در تعارض بین قول نجاشی و قول شیخ، قول نجاشی رو مقدم بکنن؟ خب این تقریبا یه مطلبی است که مسلم شهید در مساله میگه و ظاهر و حال نجاشی انه عزبت الجماعه و اعرفهم به حال رواد، به حال رواد، میگه اعرف به حال رواده. حالا نجاشی عرض شد که یکی از فوارق بین کتاب نجاشی و شیخ این است که نجاشی کنیه ها رو نقل میکنه، القاب رو نقل میکنه، اوصاف رو نقل میکنه، علم انساب داشته، نسبها نسبهای عرب حتی براش خیلی روشن بوده. مثلا خود نجاشی یه مطلبی رو از سید مرتضی نقل میکنه که سید مرتضی میگه اهل سنت میگن آقا این شیعه عرض میشود که اینها ریشه‌ای در عرب ندارن، همین که حالا این اواخرم این وهابی ها میگن که شیعه مجوسه، میگن اینها ریشه‌ای در عرب ندارن، یه عبارتی است لا سلف لکم ولا مصنف لکم، گفتن نه ریشه‌ای در عرب دارید نه مصنفی دارید کسی که تصنیف کرده باشه. اون وقت در مقابل این تعییر نجاشی در احوال بعضی از روایات میرسه میگه عربیون سمیم، این تصریح میکنه میگه عربیون. حالا گاهی وقت برخورد کنیم میگه خب چرا میگین عربیون، مگه دعوا بوده سر عرب جمعش بودن؟ نه، در بعضی از روایات که از اصحاب ائمه است میخواد بگه بابا این مجوسی نیست، این عجم نیست، این عربیون، عربی اصلی هم هست، عربیون سمیم. حالا نجاشی اطلاعاتش بر انساب هم خیلی بیشتر بوده عرض میکنم و ظاهرن تقریبا این مورد اتفاق شهید داره. بحرالعلوم در فواید رجالیش میگه که و به تقدیمهی، تقدیم قول نجاشی بر شیخ سره جماعت من الاصحاب. این حالا گاهی اوقات هم میگن آقا یک دلیل، حالا اون دلیلی که مشهور میگن، میگن آقا شیخ ذی‌فنون بوده، نجاشی متمحض در رجال بوده، اما این فهرست شیخ طوسی، شیخ طوسی در اوائلش قبل از اینکه از طوس بره به عراق، قبل از اینکه هجرت بکنه این کتابو نوشته. نجاشی کتاب خودشو در اواخر عمرش نوشته. اینم یکی از فرقهایی است که این سبب شده که بگن نجاشی از بد و عرف در مسئله رجاله. حالا نکات دیگه هم بوده، اعتناء مشایخ نجاشی، خود اینکه مشایخ زیادی داشته، با اینها ارتباط داشته. ولی میخوام این عرض بکنم، اگر این نکته رو بخوام بگم، اگر منبع هر دو حس باشه اختلاف چرا؟ دیروزم به این نکته اشاره کردن، معلوم میشه که بالاخره اونها هم استنباط میکردن. نجاشی قرائن رو کنار هم میگذاشته، منتها منابعش بیشتر از شیخ بوده، یک نتیجه میگرفته، شیخ یک نتیجه دیگری رو میگرفته. عرض میکنم که این هم راجع به مسئله توثیق متأخرین. به نظر ما همونطوری قبلا هم ما در اصول بحث کرده بودیم، توثیقات متأخرین اشکالی نداره و ما میتونیم رو توثیق و تضعیف متأخرین هم اعتماد بکنیم. این حالا خواستیم این بحث تکمیل بشه. فردا انشالله ما داریم روایت مسئلت ابن صدقه رو میخواییم بخونیم. متن روایت رو باید ببینیم، ببینیم ارتباطش به قائلیت چیه و بعضی ها از این روایت خواستن استفاده کنن که ید من الاصول العملیه و لیست من الامارات. ببینیم آیا درسته یا نه. و سلام.